بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 24 صفحه 11 هم از سالی هنم مفهوم از سله واحدن لا تعبد دفیه ولا امتیاز فیکون و مفهوم و نقیزه الذی هو الوجود واحدن و الا لم ینحصر تقسیم و الا لم ینحصر تقسیم و این از سله و ایجاب. بحث در این داشتیم که وجود مشترک معنوی است، یعنی مفهوم وجود در همه موارد استعمال یکسانه. این چنین نیست که در موارد مختلف معنا و مفهوم وجود مختلف باشه. گفتیم که بر این مدعا سه دلیل داریم. دلیل اول رو ذکر کردیم، اما دلیل دوم، قبل از ورود در دلیل دوم من باید مقدمه را عرض کنم و اون مقدمه اینه که اگر ما شیء رو تقسیم کنیم، گاهی تقسیممون حاصله و گاهی تقسیم حاصل نیست. تقسیم حاصل به تقسیمی گفته می شود که اقسامش نه کم شوند نه زیاد. تقسیم غیر حاصل تقسیمی است خلافه که می شود اقسامش رو کم کرد یا زیاد کرد. وقتی که تقسیمی دائر باشه بین نفی و اثبات، گفته می که این تقسیم حاصله. یعنی مثلا گفته بشود که این شی یا سفید است یا سفید نیست، این تقسیم میشه تقسیم حاصل. یعنی دیگه فرض دیگری برای این شی در این تقسیم تصور نمیشه. یا سفید هست یا سفید نیست، نمیشه فرضی بکنید که فرض سوم باشه. اما اگر بگیم که این شی یا سفید هست یا سیاه هست، که دائر نکنیم تقسیم رو بین نفی و اثبات، در این حالت تقسیم ما حاصل نیست. یعنی میشه قسم دیگری رو اضافه کرد، این شی یا سفید هست یا سیاه هست، و اضافه کنیم مثلا یا سرخ هست یا سبز هست. وقتی تقسیم حاصل نباشه میتونیم قسمی رو اضافه کنیم، اما اگر تقسیم حاصل باشه دیگه نمیشه قسمی رو اضافه کنیم و نمیشه قسمی رو کم کنیم. در تقسیم حاصل، چون که تقسیمی است دائره بین نفی و اثبات، اگر ما بخواهیم هر دو قسم رو رفع کنیم و قسم سومی رو به وجود بیاریم، ارتفاع نقیزین لازم میاد. مثلا وقتی بگیم که این شی یا سفید است یا سفید نیست، اگر هر دو رو بخوام نفی کنیم، هم سفید بودن رو هم سفید نبودن رو بخوام نفی کنیم، ارتفاع نقیزین لازم میاد. پس در تقسیم حاصل ما حق نداریم تمام اقسام رو رفع کنیم. البته در تقسیم حاصل هم ما بیش از دو قسم نداریم، چون تقسیم حاصل تقسیمی است دائره بین نفی و اثبات، و نفی و اثبات هم دو تا بیشتر نیست دیگه، واسطه بین نفی و اثبات هم نداریم. این مقدمه است که عرض کردم که تقسیم حاصل رو شناختیم و فهمیدیم که دائره بین نفی و اثباته، و فهمیدیم که اگر اقسام تقسیم حاصل رو رفع کردیم، ارتفاع نقیزه لازم میاد. این مقدمه بود که باید ذکر می شود. بعد از اینکه مقدمه ذکر شد، وارد استدلال می شیم. در استدلال می گیم که عدم، مفهوم عدم واحده، این رو همه قبول دارند. اما مراد از عدم، عدم مطلقه، نه عدم مضاف. عدم مضاف مفهومش متعدده، زیرا که مضاف ها متعددند، مفهوم عدم هم که مضاف به این مضافان الیها میشه، به تعدد مضافان الیها متعدد میشه. مثلا عدم بصر داریم، عدم سواد داریم، عدم علم داریم، خب اینا با هم فرق میکنن به خاطر اینکه مضافان الیهاشون فرق میکنه. پس اعدام مضاف متعددن، ولی عدم مطلق متعدد نیست، عدم مطلق واحده، یعنی مفهومش واحده. همه جا عدم یک مفهوم داره، همه جا عدم یک مفهوم داره. در عدم های مضاف هم اگر شما از مضافون الی قطع نظر کنید، فقط مفهوم عدم رو لحاظ کنید، میبینید در همه عدم های مضاف عدم مفهوم واحد داره. پس مفهوم عدم مطلق واحده. حالا میخوام وجود رو هم مفهومش رو ملاحظه کنیم. اگر مفهوم وجود هم واحد باشد، اگر مفهوم وجود واحد باشه، ما یه مفهوم وجود داریم، یه مفهوم عدم داریم. و اما اگر مفهوم وجود متعدد باشه، در این صورت ما یه مفهوم عدم داریم و چند مفهوم وجود، که حداقل بفرمایید دوتا، البته خیلی بیش از دوتاست، ولی ما حداقلشو میگیم دوتا. وقت میشه سه تا مفهوم، یک مفهوم عدم، یه مفهوم وجود الف، یه مفهوم وجود به. این سه تا مفهوم رو پیدا میکنیم. حالا این قضیه رو توجه کنید، اشیاء اما موجودون و اما معدومون، این یه تقسیمه. اگر مفهوم وجود واحد باشه، اشیاء اما معدومون و اما موجودون فقط دو قسم داره، یکی موجودون یکی معدومون. اما اگر مفهوم وجود متعدد باشه، مثلا دوتا باشه، این تقسیم سه قسم داره. اینطور میشه اشیاء اما معدومون و اما موجودون به وجود الف و اما موجودون به وجود به، تا قرار شد وجود دو معنا داشته باشه. خب اون وقت با مفهوم عدم مجموعه میشن سه تا. اینطور میشه اشیاء اما موجود و اما معدومون و اما موجودن به وجود الف و اما موجودن به وجود ب. ما میخوام ثابت کنیم که مفهوم وجود واحده، که اشتراک معنوی درست بشه. به عبارت دیگه میخوام رد کنیم این را که مفهوم وجود متعدد باشه، که تعدد مفهوم وجود یعنی اشتراک لفظی. ما میخوام تعدد مفهوم وجود رو یعنی اشتراک لفظی رو رد کنیم، وحدت مفهوم وجود رو یعنی اشتراک معنوی رو اثبات کنیم. اینطور میگیم، میگیم اگر اشیاء اما موجودن و اما معدومن رو به ما گفتند و ما وجود رو واحد دیدیم، این یعنی معنای وجود رو واحد دیدیم، این تقسیم ما دارای دو قسمه. و اگر وجود رو معناش رو متعدد دیدیم و به اشتراک لفظی قائل شدیم، اقسام این تقسیم سه قسمه. در صورتی که وجود معناش واحد باشه، اشیاء اما موجودن و اما معدومن تقسیم حاصله، یعنی فقط دو قسم داره، بیش از دو قسم هم نمیتونه داشته باشه. اما اگر اشیاء اما موجودن و اما معدومن داشته باشیم و وجود معنای متعدد داشته باشه، این تقسیممون حاصل نیست، زیرا اشیاء اما معدومانش درست، اما موجودان سوال میشه به کدام وجود، به وجود الف یا به وجود به، و ما نگفتیم به کدام وجود، و قهرن به یک وجود موجوده، شیء به یا به وجود الف موجوده یا به وجود به. خب فرض کنید به وجود الف موجوده، و عبارت اینطور میشه اشیاء اما معدومان و اما موجودان به وجود الف، وقت موجودان به وجود به ذکر نشده، تقسیم حاصل نیست، یعنی همه اقسامش گفته نشده. و اگر هم موجود باشد به وجود به، موجودون به وجود الف گفته نشده، بالاخره یک قسم گفته نشده و تقسیم حاصل نیست. بنابراین اگر دقت کنید که عرض میکنم میخوام نتیجه بگیرم، اگر وجود مشترک لفظی باشد و مثلا دو معنا داشته باشد، اشیاء اما موجودون و اما معدومون تقسیم حاصل نیست، زیرا که یک قسمشو نگفتیم. به همین بیانی که الان عرض کردم، ما یا وجود الف رو گفتیم یا وجود ب رو گفتیم، هر دو رو که نگفتیم. و فرض اینه که هر دو هم داخل در اقسام بودند و ما باید هر دو رو میگفتیم، اما از بین این دوتا یکیش گفته شد، یکی دیگرش گفته نشد، پس تقسیم ما تقسیم حاصل نیست، یعنی همه اقسامش ذکر نشده. ولی اگر مفهوم وجود مفهوم واحد باشه، تقسیمی که ما میکنیم، یعنی وقتی میگیم از شیء ما موجودون و ما معدومون، تقسیممون حاصله، یعنی همه اقسام گفتیم. این مطلب روشنه. حالا قیاس استثنایی درست میکنیم، اینطور میگیم که اگر وجود مشترک لفظی باشد، این مقدم، تقسیم شیء به موجود و معدوم تقسیم حاصل نخواهد بود، این تالی که همه رو بیان کردن. بعد میگیم لاکن تالی باطله، چون میدونیم تقسیم شیء به وجود به موجود و معدوم تقسیم حاصله، پس تالی باطله. اگر تالی باطل شد، مقدم هم باطله. مقدم چی بود؟ وجود مشترک لفظی باشد، این میشه باطل. نتیجه میگیریم که پس وجود مشترک لفظی نیست، یعنی مشترک معنوی هست. این استدلال تمام شد، استدلالیست که مرحوم علامه در اینجا تذکر میده، ولی استدلال در کتب دیگر به صورت دیگه بیان شده. در کتب دیگر بحث از ارتفاع نقیزین شده، نه بحث از حصر تقسیم و عدم حصر تقسیم. ایشون میگه اگر وجود مشترک لفظی باشه، تقسیم حاصل نیست. دیگران میگن ارتفاع نقیزین لازم میاد. ما باید اون حرف دیگران هم توضیح بدیم، که البته کلام مرحوم علامه به اون حرف هم اشاره داره، اگرچه تصریح نداره ولی اشاره داره، بنابراین اونم باید گفته بشه. من وقتی که داشتم مطلب رو توضیح میدادم، یه مقدمه مطلبی گفتم که الان به دردمون میخوره. عرض کردم که اگر تقسیمی حاصل بود، ما نمیتونیم اقسامش رو رفع کنیم. اما اگر تقسیم حاصل نبود، میتونیم اون اقسامی که ذکر کردیم رفع کنیم، اون قسمی که ذکر نکردیم اراده کنیم. مثلا گفتیم از شیء اما عویز او لا عویز، این تقسیم حاصله، نمیتونیم رفع کنیم، یعنی نمیتونیم بگیم شیء نه عویز است نه لا عویز، ولی ارتفاع نقیزه میشه. اگر بخواهید این دو عدل تقسیم رو که همون دو قسمن رفع کنید، چون تقسیمتون حاصله، یا به تعبیری دیگه دائره بین نفی و اثباته، مثل اینه که شما نفی و اثبات رو رفع کردید، رفع نفی و اثبات میشه ارتفاع نقیزه و جایز نیست. پس در تقسیم حاصل حق ندارین اقسام رو رفع کنید، ولی ارتفاع نقیزه لازم میاد. اما در تقسیم غیر حاصل، حق داریم اقسام رو رفع کنیم. مثلا میگیم از شیء ما اسود او عویز، این تقسیممون حاصل نیست، هر دو رو میتونیم رفع کنیم، بگیم نه اسود نه عویز بلکه احمره. پس در تقسیمی که حاصل نباشد، اجازه رفع اقسام رو داریم. اقسام رو مثلا دو تا گفتیم، اجازه رفع اقسام رو داریم. اگر همه اقسام رو ذکر کردیم، مثلا 10 قسم بود همه رو گفتیم، این تقسیم میشه تقسیم حاصل، نمیتونیم همه رو رفع کنیم. خلاصه حالا فرق نمیکنه چه اقسام دو تا باشن چه بیشتر باشن، اگر تقسیم حاصل بود اجازه رفع اقسام رو نداریم و الا ارتفاع نقیزین میشه. خب این مطلب که من در مقدمه عرض کردم دوباره تکرارش کردم. حالا ما میخوایم دلیل رو به صورت دیگه بیان کنیم. ما میگیم از شیء ما موجودون با مردمان تقسیمی است. اگر معنای وجود واحد باشد، همونطور که معنای عدم هم واحد است، تقسیم ما میشه تقسیم حاصل. نمیتونیم دو قسمش رو رفع کنیم، نمیتونیم بگیم این شی نه موجود است نه معدوم، نمیتونیم رفع کنیم، ارتفاع نقیزه لازم میاد و رفع هم نمی کنیم. اما اگر وجود مشترک لفظی باشد و دو معنا داشته باشد، ما بگیم اشیاء اما معدومون و اما موجودون، تقسیممون حاصل نیست، چون موجودون به معنای موجودون به وجود الف یا موجودون به وجود ب هست، موجود به هر دو نیست، یکی رو ذکر کردیم. خب پس اجازه داریم که هر دو رو رفع کنیم چون تقسیممون حاصل نیست. میگیم مثلا اشیاء اما معدومون و اما موجودون به وجود الف، هر دو رو رفع میکنیم، هر دو رو رفع میکنیم، موجود به وجود ب رو قرار میدیم به جای این دوتا، چون تقسیم حاصل نیست، هر دو قسم رو میتونیم رفع کنیم و وقتی رفع کردیم قسم سوم میاد. پس معنیش اینه که شی موجود، شی معدوم نیست، موجود به وجود الف هم نیست ولی موجود به وجود ب هست. تا اینجا به نظر میسه که ایرادی نیست که ما در این تقسیم هم معدومون رو نفع کنیم هم موجودون به وجود الف رو نفع کنیم، مشکلی نداریم چون موجودون به وجود به جانشین میشه. ولی توجه دارید که ما الان داریم عدم و وجود هر دو رو رفع میکنیم، در این فرض داریم وجود و عدم رو رفع میکنیم و رفع وجود و عدم ارتفاع نقیزه اینه، ولو وجود به وجود الف باشد. چون وقتی شما عدم رو رفع کردید یعنی همه وجودها، عدم رو وقتی دارید یعنی همه وجودها مرفوعه، وقتی وجود الف رو دارید یعنی وجود الف هست. عدم میگه همه وجودها مرفوعه، موجودان میگه وجود الف هست، و هر دو رو رفع کنید لازم میاد عدمی رو که، دقت کنید اینو، عدمی که مقابل وجود الف رفع بشه، چون همه عدم ها داره رفع میشه، عدمی که مقابل وجود الف رفع بشه خود وجود الف هم رفع بشه، اینجا تناقضه. اون عدمی که در مقابل وجود به هست اون رفع میشه، اون مشکلی نداره چون بعد وجود به میاد واقع میشه، چون وجود به واقع میشه در عدمی که مقابل وجود به است و خود وجود به رفع نقیزه نشده، چون عدم مقابل وجود به رو برداشتیم ولی خود وجود به رو گذاشتیم، رفع نقیزه نکردیم، ولی عدم مقابل وجود الف رو برداشتیم، خود وجود الف هم برداشتیم، اینجا تناقض درست کردیم، ارتفاع نقیزه شد. پس در صورتی که عدم دارای معانی متعدد باشه یعنی مشترک وجود، در صورتی که وجود دارای معانی متعدد باشه یعنی مشترک لفظی باشه، لازم میاد که ما بتوانیم عدم رو با یکی از معانی وجود رفع کنیم و در این حالت ارتفاع نقیزن لازمه و ارتفاع نقیزن باطله. خب حالا دوباره من دلیل رو و قیاس رو تشکیل میدم، اینطور میگم اگر وجود مشترک لفظی باشد این مقدم یلزم ارتفاع نقیزن، این تالی قبلا گفتم یلزم که تقسیم حاصل نباشد، حالا میگم یلزم ارتفاع نقیزن و تالی باطل است، یعنی ارتفاع نقیزن باطله، پس مقدم یعنی اشتراک لفظی وجود باطله، پس وجود مشترک معنوی است. این دو تا قیاس رو درست کردیم، دو تا قیاس هر دو استثنایی بودن، تالی مون فرق کرد، مقدم یکی بود، مقدم این بود که وجود مشترک لفظی باشد، تالی دو جور شد، یکی این که تناقض رفع نقیزن لازم میاد، یکی حاصل نبودن تقسیم لازم میاد. هر دو تالی رو باطل کردیم، مقدمه باطل شدن. اما حالا میخوام عرض کنم که این قیاس دوم فرع قیاس اوله و اینو بیان کردم من در همین توضیحاتی که میدادم، یعنی تالی دوم فرع تالی اوله، چون تقسیم حاصل نیست، تالی اول این بود، چون تقسیم حاصل نیست ارتفاع نقیزن لازم میاد، یعنی وقتی ما گفتیم قیاس رو به این صورت میتونیم تشکیل بدیم، حالا که اینطور شد میتونیم قیاس رو به این صورت تشکیل بدیم، بگیم اگر وجود مشترک لفظی باشد تقسیم حاصل نخواهد بود و به تبع رفع دو قسم امکان، دو قسم قابل ارتفاع خواهند شد و رفع دو قسم رفع نقیزینه. پس اگر وجود مشترک لفظی شد تقسیم حاصل نخواهد بود و به تبع ارتفاع نقیزین رو خواهد داد و تالی چه ارتفاع نقیزین باشد چه عدم هست چه حاصل نبودن تقسیم باشد باطل است. پس مقدم باطله. دو تا قیاس رو تو هم ادغامش کردن، اول قیاس رو دو تا قیاس رو جدا جدا درست کردن، بعد چون دیدیم تالی دوم فرع تالی اوله، دو تا قیاس رو تو هم ادغام کردیم شد یک قیاس و قیاس به این صورت در اومد. اگر وجود مشترک لفظی باشد تقسیم شی به موجودون و معدومون حاصل نیست و به تبع ارتفاع نقیزین رخ خواهد داد، لکن ارتفاع نقیزین باطل است، پس حاصل نبودن تقسیم باطل است، پس مقدم که مشترک لفظی بودن وجود است باطل است. این بیان استدلال که توجه کردید در بیان استدلال هم کلام مرحوم علامه روشن شد، هم کلام کسانی که محظور را ارتفاع نقیزین گرفتند روشن شد. مرحوم علامه محظور رو ارتفاع نقیزه نگرفته، محظور رو این گرفته که تقسیم لازم میاد تقسیم حاصل نباشه. از کردم هر دو محظور با هم مرتبطن، یکی فرع دیگریست. وقت ما هر دو محظور رو بیان کردیم که هم کلام علامه روشن بشه هم کلام دیگران که در اینجا قیاس رو به نحوه دیگری تر کردن. ببینید اینطور عرض کردم در بیان ارتفاع نقیزین، اینطور گفتم عدم مطلق یه مفهوم بیشتر نداره، وجود دو مفهوم داره، یکی وجود الف یکی وجود ب. عدم رو که در مقابل وجود قرار میدین، عدم هم تقسیم میشه به دو مفهوم، یکی عدم الف که در مقابل وجود الفه، یکی عدم ب که در مقابل وجود ب هست. الان شد چهار تا، دو تا وجود پیدا کردیم، دو تا عدم. البته عدم مفهومش واحده، ولی وقتی مقابل وجود قرارش میدیم تحلیل میشه به دو تا عدم. تحلیل چی شد به دو تا عدم؟ دو تا عدم پیدا میکنه دو تا وجود. باشه، نه عدم مضافش هم نمی کنیم، عدم مقابل وجود ب، عدم مقابل وجود الف که یک عدم دو تیکش میکنی،
عدم وجود ب،
عدم وجود ب
چه عدم مضاف؟
الان عدم مضاف هم بشه برای ما کافیه. الان دو تا عدم داریم که یک عدم مقابل این وجوده، عدم دیگر مقابل وجود دیگره. خب حالا ما میگیم اشیاء ما موجودون به وجود الف و این ما معدومون، هر دو رو میتونیم رفع کنیم، یعنی عدم رو رفع کنیم، وجود الف هم رفع کنیم، اجازه بدین تموم بشه، عدم رو رفع کنیم، وجود الف هم رفع کنیم. عدم رو چیشو رفع میکنیم؟ همشو رفع میکنیم. پس عدم در مقابل وجود الف هم رفع میشه، خود وجود الف هم رفع میشه، اینجا تناقض درست میشه. عدم در مقابل وجود به هم رفع میشه، ولی خود وجود به رفع نمیشه، اونجا تناقض نمیاد، اما اینجا تناقض میاد. یعنی در وجود، در عدم، در رفع عدم و رفع وجود الف تناقض هست، در عدم و رفع وجود به تناقض نیست، چون در عدم و وجود به تناقض نیست، چون وجود به رو رفع نمی کنیم، اثباتش می کنیم.
اگه موجود به وجود علم باشه وجود به معنی و عدمش هر دو رفت میشن در این
شما الان وجود الف رو با عدمی که مقابلشه رفت کردید رفت کردید تناقض داره
نه اشکال نداره
چرا اشکال داره رفت نقیده نشکال
رفت نشه
نه اونو نمیشه ببینید شما از این شه الان دو چیز رفت کردید یکی وجود الف رو اجازه بدید شما از این چه وجود الف رو رفت کردید و عدم مقابل همینو اتفاق نقیده شد یا نشد چرا اشکال نداره
اتفاق نقیده شد هم موجود به وجود الف باشد هم موجود به وجود ب باشد
موجود به وجود ب رو گذاشتید ولی موجود به وجود
الف رو رفت کردید
عدمش هم رفت کردی
عدمش هم برنفت بشه
نباید عدم رو رفت کنی نباید عدم رو رفت کنی باید بگید عدمش هست شما وجود به وجود الف رو برداشتید که وجود ب رو بذارید وقتی این کار کردید یعنی عدم وجود الف رو قبول کردید چرا رفتش میکنی؟ توجه میکنی مشکل شما همینجاست شما وقتی وجود الف رو رفت میکنید وجود ب رو میذارید یعنی عدم وجود الف رو قبول میکنید وجود الف رو بر میدارید عدم وجود الف رو قبول میکنید که هست اونم اگه بردارید رفع نقیده میشه شما اینجور میگید میگید وجود الف رو بر میداریم وجود ب رو میداریم میگید اشکالی نداره خب برای تا اینجا اشکال نداره ولی وقتی شما وجود الف رو برداشتید عدم الف رو گذاشتید عدم الف رو در ضمن وجود ب گذاشتید خب عدم الف رو نمیتونید بردارید عدم الف هم بردارید طرف نقیده میشه دقیق میکنید شما چیکار کردید؟ شما وجود الف رو برداشتید تا وجود الف برداشتید عدم الف آمد عدم الف در ضمن وجود ب آمد دیگه نمیتونید عدم الف رو بردارید عدم الف رو بردارید طرف نقیده
در تناقض رو برای شما ثابت میکنید عدم نباید
عدم و من تفکیک عدم و من تفکیک کردم برای روشن شدن مطلب گفتم عدم رو نمیخواد تحلیلش کنید عدم رو مطلقا برش دارید خب عدم مقابل وجود الف هم برداشته میشه تناقض ارتفاع نقیزه اینجا لازمه من برای اینکه مطلب رو بیان کنم عدم رو بریدم ولی عدم رو نبرید همونجور صاف بگید عدم رو کامل برمیداریم و وجود برم برمیداریم خب عدم در مقابل وجود برم برداشته شد یا عدم در مقابل وجود الف برداشته شد اینجا ارتفاع نقیزه شد هم وجود الف رو برداشتید هم عدم مقابلش رو برداشتید دو تا مقابل دو تا نقیز برداشته میشه اشکال پیش میاد
تو بیان علامه داریم که وجود اگه مشترک لفظی نباشه لازم میاد که تقسیم ما تقسیم حاصل نباشه
اگه مشترک لفظی باشه
لازم میاد که تقسیم حاصل نباشه از علامه تو همین دفعه اشاره دارن حالا کسی رو بشه اشکال کنه که خب تقسیم حاصل نشد چی میشه؟ به این جواب چرا دیگه اشاره ندارم؟ جواب این اشکال
تقسیم حاصل نشد شما میگی تالی باطل نیست؟
نه ما میگیم که اگر وجود مشترک لفظی باشه لازمه که
تقسیم حاصل نباشه
شما
میگی
همین وقتیشون میگه
تالی باطل ها
دیگه به اینا اشاره ندارم
نباید اشاره کنه دیگه اینا رو با ما واگذار میکنه اینا رو به ما واگذار میکنه بعد تالی با تلون فر مقدم مثل اینا دنباله استلال خیلی جانش
اشکالی که میگن آقا تقسیم حاصل نباشه چی میشه به این اشکال چی میشه جواب میده
کسی بگه از شما همون عرض میکنم در بطلان زایی هفتری ما میگیم لازم میاد که تقسیم حاصل نباشد و تالی با تلون شما میفرمید تالی با تلون نیست اینو میفرمید دیگه تقسیم حاصل نیست در حالی که تقسیم وجود تقسیم بین وجود عدم حاصل هست هیچی نمیتونه بگه حاصل نیست این واضحه ببینید بعضی جاها که ما در قیاسمون به صورت قیاس استثنایی است و تالی رو باطل میکنیم نتیجه میگیریم دو تا مدعا تو همین قیاسمون دو تا مدعا داریم یکی میگیم بین مقدم و تالی ملازم است یکی میگیم تالی باطله در هر قیاس چنینی این دو ادعا باید اثبات بشه در هر قیاسی که با رفع تالی رفع مقدم و نتیجه میده دو تا مطلب باید اثبات بشه یکی ملازمه بین مقدم و تالی یکی هم بطلان تالی باید هر دو اثبات بشه. اما در بعضی قیاس ها ملازمه واضحه، اثبات نمی کنند. در بعضی قیاس ها بطلان تالی واضحه، اثبات نمی کنند. در بعضی قیاس ها هر دو واضحه، هیچ کنش اثبات نمی کنند. الان در این قیاسی که ما گفتیم بطلان تالی واضحه، ما چه اون قیاس اول بگیم که قیاس دوم اصلا دیدیم برای بطلان تالی دلیل نیاوردیم. تمام توضیحاتی که من دادم برای اثبات ملازمه بود، برای این که ثابت کنم که اگر وجود مشترک لفظی است لازم میاد که تقسیم حاصل نباشه، یا اگر وجود مشترک لفظی است لازم میاد که ارتفاع نقیض بشه. تمام توضیحات من این بود که ملازمه را اثبات کنم، اصلا به بطلان تالی نپرداختم، نگفتم لاکن تالی باطله، ارتفاع نقیض باطله، چرا باطله نگفتم، چون روشنه تقسیم حاصل نیست باطله، چرا باطله توضیح ندادیم، چون روشنه. اونجایی که بطلان تالی واضحه دیگه احتیاج به بیان نداره. اینجا توجه شدین در قیاسایی که ما گفتیم اثبات ملازمه کردیم، یا به تعبیر خودشون بیان شرطیه کردیم. بیان شرطیه همون اثبات ملازم است. این شرطیه رو بیان کردیم، یعنی گفتیم این شرط متصله لزومیه است و شرطیهش ثابته، یعنی رابطه بین مقدم و تالیش تمام. ولی به بطلان تالی اصلا نپرداختیم به خاطر بزرگیش. صفحه 24 این صفحه 11 هم از ثانی دلیل دوم بر اشتراک معنوی وجود این است که مفهوم سر واحد است، لا تعدد فیه، در این مفهوم تعددی نداریم مگر این که اضافهش کنید که از ناحیه اضافه تعدد درست بشه، ولا امتیاز، در عدم امتیازی نیست مگر از طریق مضاف الیه. اگر مفهوم سر که عدم است واحد است، فیکونو مفهوم نقیزهی الذی هو الوجود، اون هم واحدن، مفهوم نقیز سلب که وجود است باید واحد باشد. و الا شروع استدلاله، تا اینجا ادعا بود، تا اینجا گفتیم مفهوم سلب واحد است، همه قبول دارن، پس مفهوم وجود هم باید واحد باشد. این مدعا ما بود، دلیلمون اینه. و الا، و الا قیاس استثنایی است، استثنا نیست، قیاس استثنایی است. بوده و ان لا، یعنی و این لم یکن الوجود مشترکن معنویان، یا و این لم یکن معنی الوجود واحدن، این مقدم لم ینحصر اب تقسیمو بین السلب و الایجاب، تقسیم شی به موجود و معدوم که تقسیم به سلب و ایجاب است، تقسیم حاصل نخواهد بود. و تالی باطلان، یعنی تقسیم حتما حاصله، پس مقدم هم که اشتراک لفظی وجود هست یا واحد نبودن معنای وجود است باطله. پس ثابت شد که وجود مشترک معنوی است و معنایش واحد است، همونطور که معنای نقیضش یعنی عدم واحد است. از ثالث دلیل سوم بر اشتراک معنوی وجود، استفاده کردن از تقسیم مفهوم وجود است. بازم برای اینکه این دلیل روشن بشه من مقدمه رو ذکر میکنم که در اون مقدمه معنای تقسیم گفته میشه. تقسیم یعنی چی؟ تقسیم یعنی کلی را به جزئیاتش تحلیل کردن، این معنی تقسیم، کلی رو به جزئیاتش تحلیل کنیم. مثلا انسان رو تقسیم کنیم به زید و عمر و بچ و کذا و کذا، یا حیوان رو تقسیم کنیم به انسان و فرس و بقر و این امثال زالک، این تقسیمه. در هر تقسیمی مقسم، اینی که عرض میکنم مهمه، در هر تقسیمی مقسم باید شامل اقسام باشد، همه اقسام رو باید شامل شود. این روشنه، مطلب روشنی، ولی خب مهمه. مثلا حیوان باید شامل انسان و فرس و بقر بشه تا ما بتونیم این حیوان رو به فرس و بقر و انسان تقسیم کنیم، ولی اگه شامل نشه نمیتونیم تقسیم کنیم. مثلا این حیوان نمیتونیم تقسیمش کنیم به انسان و شجر، چرا؟ چون حیوان شامل شجر نمیشه. وقتی شامل شجر نشد ما قابل نیست که تقسیم شود به انسان و شجر، ولی قابل هست که تقسیم شود به انسان و فرس. چرا؟ چون شامل این دوتا میشه. پس به شرط هر تقسیمی این است که مقسم شامل اقسام باشد، یا به تعبیر دیگه اون کلی شامل جزئیات باشد. این شرط تقسیمه. ولی تقسیم چگونه حاصل می شود؟ این بیان شرط تقسیم بود. الان می خواهم بگیم تقسیم چطوری حاصل می شود، اقسام چطوری حاصل می شود، تقسیم چطوری تحقق پیدا می کنه. مقسم رو ما قرار می دیم، قیدی بهش اضافه می کنیم، با این قید قسمی حاصل می شود، به همون مقسم قید دیگر اضافه می کنیم، قسم دیگر حاصل می شود. حیوان رو قید ناطق بهش می زنیم، انسان درست می شه. قید ساحل می زنیم، قسم دیگر فرس درست می شه. یا مثلا انسان رو قید ابن و کذا می زنیم که از عوارض زید درست می شه. قید ابن کسی دیگه می زنیم، عقل درست می شه. که همونطور که توجه میکنید، اولا مقسم شامل اقسام هست، ثانیا اقسام به توسط قیدی که به اون مقسم اضافه میشود حاصل میشود. این قانون تقسیمه که هم در این قانونی که بیان کردم هم شرط تقسیم معلوم شد، هم نحوه پیدایش اقسام پردش توضیح داده شد. حالا که این مقدمه معلوم شد، وارد بحث میشیم. ما مفهوم وجود رو تقسیم میکنیم به اقسامی: وجود واجب، مفهوم وجود واجب یکی از اقسام این مفهومه، مفهوم وجود ممکن یکی دیگر از اقسامه، و هاکذا اقسام زیادی ما برای وجود داریم. خب تقسیم کردیم مفهوم وجود را به وجودهای مختلف، به وجود واجب، وجود ممکن، وجود جوهر، وجود عرض و هاکذا. حالا قانون تقسیم اینجا اجرا میکنیم. اولا مقسم باید شامل تمام اقسام باشد، یعنی مفهوم وجود باید با همون وحدتی که دارد عام باشد، شامل وجود واجب و وجود ممکن و وجود جوهر و وجود عرض همه بشود، شامل همه باید بشه. همینجا ما نتیجه رو گرفتیم، دلیل ما همینجا تمامه. پس معلوم میشه وجود مشترک معنوی است که میتواند همه اینها رو شامل شود. اگه مشترک لفظی بود مفهوم واحدی نداشتیم که هم بتواند واجب و شامل شود، هم ممکن و هم جوهر و هم عرض و همه را نمیتونست شامل بشه. در حالی که میبینیم الان وجود، مفهوم وجود همه این جزئیات میتونه شامل بشه. پس معلوم میشه که مفهومی است در تمام اینها مشترک. همینجا نتیجه گرفتیم، ولی خب ادامه میدیم بحثو. میگیم برای پیدایش وجود واجب ما همون مفهوم وجود را که مفهوم آن بود مغیرش میکنیم به وجود. برای پیدایش وجود ممکن همون مفهوم آن رو مغیر میکنیم به امکان. برای جوهر مغیر میکنیم به جوهریت، برای عرض مغیر میکنیم به عرضیت و هاکذا. با این قیود اقسام رو به وجود میاریم. پس وجود شد معنای واحد عام که تمام وجودهای خاص رو شامل شد، و همین شمول وجودهای خاص به معنای اشتراک معنوی وجوده. اگر اشتراک لفظی داشت نمیتوانست همه رو شامل شود، یکی رو شامل میشد یکی دیگه بیرون میموند. ولی وقتی دیدیم همه رو شامل شد، فهمیدیم که مشترک هست بین همه، و این همه یعنی این اقسام با اضافه کردن قیدی به وجود پدید آمدن. بنابراین خود تقسیم وجود به این اقسام دلیل بر این است که وجود شامل این اقسام می شود، یعنی مشترک معنوی بین این اقسامه.
اینجا وجودی مثلا چیزی تبدیل کنیم یا قرینه نداریم؟
قرینه نه، اضافه، زمیمه، نگید قرینه، باید به زمیمه، احتیاج به زمیمه داریم. وقتی میخوام تقسیم کنیم، بله، در هر تقسیم همینطوره. در هر تقسیمی مقسم را داشته باشید کافی نیست، باید چیزی زمینه کنید به مقسم تا اقسام درست بشه. ولی داشتن مقسم کافی نیست، در وجود هم همینطور. اگر بخواد وجودهای خاص رو به دست بیارید حتما باید زمینه کنید، یعنی قیدی به وجود زمینه کنید تا وجود خاص درست بشه. و خود همین که احتیاج به زمینه هست تا وجود خاص درست بشه نشون میده که اون منزمان الی، یعنی اون معنای کلی، همه رو شامل است. همه رو شامل است این مشترک معنوی.
ما خیلی اوقات مقسم هایی رو داریم که مسامحتا مقسم واقع میشن. نمونه شو تو کتب منطق هم خیلی داشتیم این ها. نمونه شو میگم آخوند خراسان در کفایه و ایشون قائلن که عبادات برای صحیح هستن. جواب این اشکال رو میخوام بدن که چرا مثلا این گفته میشه عبادات بر دو قسمت صحیح یا فاسد. اینجا ایشون میگن این مقسم که عبادات قرار گرفته مسامحتاً مقسم قرار گرفته.
حال من اول جواب ایشونو بدم. بله، آخوند خراسانی فرموده که عبادات مقسم قرار گرفتن برای عبادات فاسد و صحیح.
بله.
و مسامحتاً مقسم قرار گرفته. مسامحتاً یعنی چی؟ یعنی دقت کنید ما عبادات رو مسامحتاً توسعه میدیم. اینو توجه کنید، عبادات رو مسامحتاً توسعه میدیم. بعد از این که تسامح در توسعه قائل شدیم دیگه بقیهش حقیقتیه، تسامحی نیست، بعداً تقسیمش میکنیم. در تقسیم تسامح نمیکنیم، در توسعه مقسم تسامح میکنیم. یعنی عبادات رو طوری قرار میدیم که شامل صحیح و فاسد بشه، بعد که شامل شد اون وقت تقسیم میکنیم. بنابراین در خود تقسیم تسامحی نیست، در اون که مقسم رو عام قرار میدیم تسامح میکنیم. یعنی عبادات در شریعت وضع شده برای صحیح، ما این عبادت موضوع صحیح رو تسامحاً عام قرار میدیم بعد تقسیم میکنیم. پس اون قانون تقسیم نقض نشد. ببینید در عبادات در اختیار ماست که عمومیت بدیم و خصوصیت بدیم. وجود مفهوم وجود در اختیار ما نیست. اگر ما خواستیم توسعش بدیم تقسیمش میکنیم، اما الان ما مفهوم وجود توسعه ندادیم، داریم میبینیم داره تقسیم میشه. نه ما تقسیمش میکنیم، واقعا داره تقسیم میشه. در عبادت تقسیم نمیشه به صحیح و اهم، صحیح و فاسد. ما تقسیمش میکنیم پس توسعه دادیم، پس مقسم رو توسعه دادیم. اما وجود داره تقسیم میشه، اینطور نیست که من تقسیمش کنم. در عبادات ممکنه کسی اصلا تقسیم نکنه، بگه عبادت وسیع و صحیح، اصلا تقسیم نکنه، اصلا اعتباریه، عبادت اعتباریه. میشه اعتبار کند عام رو، میتونه اعتبار کنه خاص رو. خاص اعتبار کرد تقسیم نمیکنه، عام اعتبار کرد تقسیم میکنه. اما وجود که دست ما نیست، وجود نگاه میکنیم داره تقسیم میشه، چه من اعتبار میکنم چه نکنم. معلوم میشه تسامح تو مقسم راه ندادیم. مقسم واقعا وجود بوده، اقسام و مقسم واقعیه، چون دخالت من نبوده. شما خلاصه دارید امر اعتباری رو با امر واقعی قیاس میکنید. عبادت امر اعتباریه، وجود امر حقیقیه، دارید قیاس میکنید. بله در اون در اون تقسیم چون امر اعتباری، اعتبار من دخالت میکنه، اما در این تقسیم که وجود است و واقعی است اعتبار من دخالت نمیکنه، نمیتونه دخالت کنه. شما الان دارید تشبیه میکنید اعتباری رو به حقیقی و حقیقی رو به اعتباری، و ترجیح درستی نیست.
خب
اگر
مثلا
این
مقسم
رو
عام
قرار
بدیم
مثلا این تقسیمشون سهم بین ناظر بین نیست که مثلا ما اگه تقسیم تقسیم عقلی باشه تو بعد وجود تقسیم عقلیه ناظر به ما نمیشه اونجا تقسیم استقرایی میشه مسامنه ای تقسیم
اونجا اعتباری بفرمایید. بله درست.
شما
نه مفهومه عین خارجی که من جلسه گذشته توضیح دادم مثلا بحث ما در مصادیق وجود نیست. مصادیق وجود مسلمه که مختلفه، بحث ما در مفهوم وجوده، مفهوم واحد. شما فرمودین استثنای منقطع و متصل بله اون یه بحث دیگه است. رفتی بحث تقسیم نداره. رفتی تقسیم نداره.
ما نداریم به وجود خارجی. این وجود خارجی وجود ذهنی رو هم میگیره. شما نشه که وجود خارجی اینجا مراده.
ما اصلا بحث وجود خارجی نداریم. بحث مفهوم داریم. وجود ذهنی غیر از مفهوم وجوده. وجود ذهنی غیر از مفهوم وجوده. خارج از بحث این فرمایش شما، ولی من توضیحش بدم. وقتی ما انسان رو در خارج داشته باشیم میگیم این انسان موجود است و وجود خارجی. وقتی انسان رو تصور کنیم میگیم انسان موجود است و وجود ذهنی. یعنی انسان در ذهن من وجود گرفته، انسان در خارج وجود گرفته. ولی مفهوم وجود یعنی وجود، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، من دارم تصورش میکنم. مفهوم وجود یعنی اون چه که از وجود فهمیده میشه، اما وجود ذهنی یعنی وجودی که در ذهن برای یه ماهیت ثابته. فهم میکنی این دوتا؟ پس وجود ذهنی الان که ما داریم میگیم مفهوم وجود، اشتباه نشه با وجود ذهنی. مفهوم وجود تقسیم می شود به وجود خارجی و وجود ذهنی. یک قسمش وجود ذهنی، یک قسمش وجود خارجی، و هر دو در مفهوم وجود شریک هست. پس فرق است بین مفهوم وجود و وجود ذهنی، و الا نمیشه تقسیم کرد مفهوم وجود را. اگر مفهوم وجود هم وجود ذهنی باشه نمیشه تقسیم شد به وجود خارجی و وجود ذهنی، چرا که به خودش نمیشه تقسیم کرد. از ثالث، خب این استدلال سوم تموم شد و نتیجه داد که وجود مشترک معنویه. ولی توجه کنید که مرحوم علامه چطوری این استدلال رو طرح میکنه. استدلالش اینه که مفهوم وجود قابل تقسیم است، این یک مطلب. بعد حالا که قابل تقسیم است مشترک بین اقسام است، این دو مطلب. این دو تا مقدمه رو میگه. اولا که مفهوم وجود قابل تقسیمه، ثانیا حالا که قابل تقسیمه پس مشترک معنوی بین اقسامه. چرا قابل تقسیم؟ این اثبات میکنه، میگه تقسیم میکنیم مفهوم وجود به واجب و ممکن و جوهر و عرض و ذهنی و خارجی، که مطلب روشنیست. چرا اگر قابل تقسیم است مشترک است؟ به همون بیانی که هست شد، چون باید مقسم کلی باشد و بر تمام جزئیاتش صدق کند. پس اگر شما بود مفهوم وجود مقسم قرار میدهید، پس او رو کلی گرفتید و صادق بر تمام مصادیق و اقسامش. و اگر این همین مفهوم صادق بر تمام اقسامش، پس مشترک معنوی بین اقسامه. از ثالث، ان مفهوم الوجود قابل لتقسیم بین الماهیات، یه مطلب. بعد نتیجه میگیره فیکون مشترکن بینها، یعنی بین ماهیات. مشترک بین ماهیات یعنی مشترک بین وجودات ماهیات. اینطور نیست که در هر ماهیتی به یه معنا باشد تا بشود مشترک لفظی. اما مقدمه اولا که مفهوم وجود قابل تقسیم است، فلعنا دلیلش اینه، فلعنا نقسمه، نقسمه، یعنی مفهوم وجود رو علل واجبه ولی ممکن ولی جوهر ولی عرض و ذهنی و خارجی و عقلم قبول میکنه این قسمت رو. این قسمتی نیست که ما از پیش خودمون گفته باشیم، حرفیست قسمتیست که عقل قبولش میکنه، یعنی قسمتیست جایز، قسمتیست انجام شدنی، مانعی درش وجود نداره. اگر مانعی درش وجود داشت عقل قبولش نمیکرد. و اما مقدمه ثانیه که حالا که مفهوم وجود تقسیم میشود پس مشترک معنویست، دلیلش اینه قسمی را که قسمت عبارت هست از ذکر جزئیات یک کلی. قسمت یعنی به دست آوردن جزئیات یک کلی، یعنی مصادیق یک کلی، یعنی اقسام یک کلی. این میشه تقسیم. قسمت یعنی تقسیم. تقسیم عبارت هست از این که شما جزئیات و افراد و مصادیق و اقسام یک کلی رو به دست بیارید. اما چه کلی؟ از صادق علیها، از صادق علیها صفت کلیه. کلی که میتواند صادق باشد بر جزئیات. اگر نتواند صادق باشد نمیتونید تقسیمش کنید. مثلا حیوان صادق بر شجر و انسان نیست، لذا نمیتونید تقسیمش کنید به انسان و شجر. اما شامل انسان صادق بر انسان و فرس هست، پس میتونید تقسیمش کنید به انسان و فرس. باید کلی که مقسم شما قرار گرفته صادق بر تمام مقسم باشه تا بتونید تقسیمش کنید. صادق نباشه نمیتونید تقسیم کنید. پس از صادق علیها، کلی که صادق بر جزئیات باشد. به فصولن، به فصولن متعلق به ذکر یا متعلق به قسمته. البته اگر متعلق به صادق هم بگیرید میشه. کلی با زمینه فصول مختلف بر جزئیات صرف میکنه، یعنی کلی خودش وقتی فصلی رو به زمینه کردی یا عرضی از عوارض زمینه کردی اون وقت بر مصادیق صرف میکنه. به فصول متعاندت، فصول متعاندت این فصولی که با هم جمع نمیشن، با هم اناد دارن، فصول با هم جمع نمیشن. جنسی که در همه این انواع مشترکه، فصول مشترک نیست، فصول مختصه. چون مختصه این فصل با اون فصل اناد داره و در این نوع هست در نوع دیگر نیست، با هم جمع نمیشن. اما یشابه الفصول، اگاهی از اوقات هم به وسیله عوارض ما تقسیم میکنیم شی رو، یعنی مقسم رو مقید میکنیم به عوارض و از طریق مقید کردن به عوارض اقسام رو درست میکنیم. ولهذا اشاره داره به صادق علیها، چون اعتبار می شود که کلی یعنی مقسم صادق باشد علیها، یعنی بر جزئیات و بر اقسام، چون اعتبار می شود که مقسم صادق بر جزئیات باشد، عقل قبول نمی کند قسمت حیوان رو به انسان و حجر. چرا؟ لما لم یکن صادقا علیهما. یا لم مالم یکن صادقا علیهما، چون صادق بر هر دو نیست، یعنی حیوان صادق بر انسان و حجر نیست. چون صادق بر انسان و حجر نیست نمیتواند به انسان و حجر تقسیم شود. اما و یقبل عقل قسمت حیوان رو الى الانسان و الفرس، زیرا که حیوان صادق بر انسان و فرس هست. این آخرین مطلبی که ایشون گفت تمام رکن همین استدلاله، تمام استدلال به همین قسمت وابسته است که باید مقسم بر تمام اقسام صفت کند. پس در ما نحنوفی هم باید مفهوم وجود بر تمام اقسام وجود صفت کند. اگر مفهوم وجود میتواند بر تمام اقسام وجود صفت کند، پس مشترک بین همه اقسام وجود هست و معنای واحدی است که مصادیق متعدد دارد، یعنی مشترک معنوی است، نه معنای متعددی است که هر معنایش یک مصداق داشته باشد، بلکه معنای واحدی است، معانی مصادیق متعدد دارد. پس مشترک معنوی است نه مشترک لفظی و هاون مجموع. این لما لم یکن صادقا علیهما که گفتم، لما هم شاید بتونیم بخونیم، این تأکید برای لحاظاست. لحاظا لایق برای العقل قسمت الحیوان الاسد الى انسان و الحجر لما لم یکن صادقن علیه ما. تأکید بر اون لحاظ هست، تکرار به حسابش نیاری، فکر نکنید که نگید که ما با اون لحاظا بی نیاز شدیم از لما لم یکن صادقن علیه ما. بله میتونیم بی نیاز باشیم، ولی لما لم یکن صادقن علیه ما تأکید میکنه همون لحاظا رو و تکراری هم لازم نمیاد. این شده برای جلسه آینده.